بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بله، مقدمه اول این بود که فرقی بین صلات و غسلی که با هم جمع بشوند از لحاظ صلاتیت و از لحاظ غسلیت با اونجایی که از هم جدا باشند فرق نیست. این صلات که جمع بشود با غسل که جمع نشود و غسل جمع بشود با صلات که جمع نشود چیزی از شأنش کاسته میده. از صلات و صلات اون طبیعت صلاتیتش دارد، چه با غسل باشه چه بدون غسل. غسل هم همینطور. این مقدمه اول که تأثیر داره بالاخره برای اثبات جواز، که بدونیم صلاتیت صلات چیزی ازش کم نمیشه. از اجتماعت مع الغسل و غسبیت غسل به همسری راش محفوظه و هر کدام طبیعت خودشون رو دارن. مقدمه دوم این بود که اینها دو مقوله هستند، غسل مقوله عینه و صلات مقوله وضعه. هم مقصود از صلات حرکات صلاتی و افعال صلاتی و الا عرض بشد اقوال صلاتی اونا که معلومه که جدا ربطی هم به غسل ندارن و شبهی که هست از بابت اعمال صلاتی است، قیام و رکوع و سجود و جلوس و اینها و حرکات. عرض می شود این هم مقدمه دو منطقی. این مقدمه قدری طولانی شده و از بابت این که عرض می شود خدمت شما این قلط درش هست، این قلط قلطوی متعدد داره، حالا بد نیست اشارهی به اینها بکنیم. و این است که این قلط که ما میبینیم بالوجدان بر این حرکات صلاتی، حرکات صلاتی مثل اینکه از حال قیام هوی میکنه به سمت رکوع یا از حالت جلوس نهوض میکنه به طرف قیام، این حرکات ضمن اینکه اعمال صلاتی هستند طبق غصب هم برشون میکنه چون تصرف در مال غیره. پس بنابراین یلزم صدقهما علی محل واحد. این که شما میگید ترکب انزمامیه، معنای انزمامی این است که وجود واحدی مصداق دوتا نیست. و حالا که از میشن میبینیم هر دو بر این حرکت صدق میکنن. ایشون جواب
میفرد
نه بله همه بله بر وضع صلات صدق میکنه با اینکه مقوله وضع، غصب هم صدق میکنه با اینکه مقوله که شما گفتید مقوله اینه میخواد به اینکه خلاف وجدانه. محقق ناینی خیلی جواب مفصلی داده از این، البته تکرار هم کرده. ما مجموع مطالب ایشون را رو هم گذاشتیم و عرض می شود بعد از کبر و فرضی این مطالب مختلفه در جواب به دست میاد. این که اولا عرض می شود خدمت شما غصب متقوم به حرکت نیست، برای اینکه اگر کسی تو خانه مردم باشه در حال حرکت هم نباشه، در حال سکون باشه، بازم یصدق علیه الغصب. پس غصب عبارت است از نفس الکون فی المحل الغصبی، ولو ساکن باشه متقوم به حرکت نیست. پس بنابراین این که بگویید که حرکت مصداق الغصبه، نه، توقفی و تقومی نداره به حرکت. هذا اولا. ولو تنزلنا و سلمنا به این که حرکت دخیله در صدق غصب، میگوییم که این حرکت را آیا شما جنس حساب میکنید یا اینکه عرض حساب میکنید؟ اگر بخواهد حرکت با حرکت متلبس بشود به دوتا عنوان مثل، یعنی دوتا مقوله مثل وضع و عین و هم صلات باشد هم غصب باشد، خب یا باید جنس باشد یا باید ذاتی باشد یا باید عرضی باشد. اگر ذاتی باشد قهرا لازمش اینه که جنس باشد. اگر بخواد جنس باشه که معروض هر دو تا بشه، مثل جنس حیوان که هم معروض ناطقیت میشه هم معروض لاحقیت. میفرماید اگر بخواد جنس بشه که لازم میاد که این جنس در وجود خارجی متفصل به فصل این بشه، یعنی یک وجود خارجی از حیوان هم ناحق باشه هم ناطق باشه، خود غیر ممکن. پس فیلزم تفصل الجنس الواحد به فصلین و هو غیر ممکن محال. و اگر چنانچه این حرکت خارجی را عرض حساب بکنیم، این فرمایل لازم میاد عروض العرض علی العرض، برای اینکه این حرکت خودش عرضی فرض شده، بعد هم این سلاطیت و قسمیت خواه هم عرضن، یکیش اینه یکیش وضع اینا عارض بشمن بعد عرض. عروض العرض علی العرض هم محاله، البته عروض العرض علی العرض محالون، اینا همه اول کلام هم فعلا فرمایشات محقق ناینی میگه. ما مواردی داریم از عروض العرض علی العرض. ایشون میفرماید عروض العرض علی العرض محال. ولو فرضنا که از این هم بگذاریم، میفرماید که این حرکت عرض میشود خدمت شما فی کل مقولته یکون عین تلک الحرکت. حالا که بنا شد از مقوله عرض باشه، اما این طوریه که حرکت در هر مقوله ای که قبول حرکت میکنه عین اون مقوله است. فالحرکت و فی الکیف کیف و فی العین عین و فی الکم کم، دیگه چیز جدایی نیست. اون وقت لازم میاد که از اتحاد المتباینه این لازم میاد، بالاخره این حرکت هم در ضمن وضعه هم در ضمن عینه. یعنی شما گفتید که هم صدق میکنه برش صلاتیت هم صدق میکنه برش قصدیت، پس حرکت فرض شده هم تو صلات هم فرض، یعنی که مقوله عین، هم تو قصد ببخشید مقوله وضع، هم توی قصد که از مقوله عینه. میفرماید لازم میاد اتحاد المتباینه، چون حرکت چیز جدایی نیست، فل عین عینون و فل وضع وضعون. وقت لازم میاد که این دوتا مقوله که مقوله عین و مقوله وضع باشه اینا متحد بشن، با اینکه مقولات عالیه متبایناتا، مقولات عالیه هیچ قدر مشترک ندارن، متبایناتن، امکان نداره اتحادشون با هم، متبایناتن و قدر مشترک ندارن، یعنی دیگه بساطن، جنس و فصل ندارن. یعنی ببینید مثلا عین انواع و اقسام داره، تحت ابواب جمعیش نوع داره، جنس داره، جنس قریب داره، جنس بچه، اما وقتی میگیم مقوله عین یعنی اون مقوله عالیه، یا میگیم مقوله وزن اون فرعی به صلاح اون جنس عالیشه که در نظر گرفتیم، اجناس عالیه دیگه اینا بساطه اجزا نداره و قدر مشترک هم نداره، نمیدونم قدر تجزیه بشن و قدر مشترکی و قدر مختصی، همچه چیزی در مقولات عالیه نیست. اون وقت فرض این است که این دوتا عرض کجا از هم جدا شدن؟ تو جنس عالی از هم جدا شدن، یکی شده مقوله عین، دیگری شده مقوله وزن. اقسامی از وزن نیستن تا قدر مشترک داشته باشن، یا اقسامی از عین تا قدر مشترک داشته باشن، یکیش از مقوله عینه دیگریش از مقوله وزنه. پس چرون اینا از هم جدان که دیگه قدر مشترک ندارن و بساطه قدر مشترک که نداشتن دیگه اینا میشن متباینات بالذات، و یستحیل اتحاد ما و صدق ما علی محل واحد، یعنی یه چیز واحدی هم عین باشه هم وزن باشه دیگه مستحیل. این عرض کنم خدمت شما استدلالات محقق نایی. پس نتیجتا این حرکت واحده نمیتواند هم حرکت عینی باشد هم حرکت، نتیجه اینو میگیریم ما، هم حرکت وزنی باشه. نتیجتا باید اینا دو تا حرکت باشه، یک حرکت صلاتی جدا که از مقوله وزنه، یه حرکت غسلی هم جدا که از مقوله عینه. نمیتونیم تصور بکنیم که حرکت واحده ای هم حرکت صلاتی باشه هم حرکت غسلی باشه. چون لازم میاد اتحاد المقولتین و مقولات عالیه متباینتان، امکان اتحادشون و اجتماعشون بر محل واحد نیست. مثل اینکه یه موجودی هم حجر باشه هم حیوان باشه هم درخت باشه، نمیشه دیگه، اینا هم کامپازی متباینن دیگه. عرض کنم خدمت شما، این نتیجه این میگیریم، نتیجه محقق نهایی میخواد بگیره اینه که این که شما تصور میکنید یه حرکت واحد است که هم مصداق صلات هم مصداق غصب، فجتمع صدقهما علی محل واحد، غلطه. یه حرکت صلاتی جدا داریم و یک حرکت غصبی هم جدا، و اینا ترکبشون میشه انزمامی، نتیجتا احد ما میتواند معروض امر باشد و دیگری معروض حالا همه. اینا دست پا میزنیم برای اثبات جواز که نهایت الامر اینها دو حرکت هست، حرکت صلاتی جدا از حرکت غصبی. وقتی جدا شدن میتوانند که یکی معروض امر باشه و دیگری معروض نهی باشه. این محصل مطالب مختلفی که در جای مختلف گفتن، ولی جنبندیشون به این صورت، ولی خیلی هم در اجود و تقریرات و فواد و لسول طبیل و زل شده، ولی محصل مطلبه. عرض کنم خدمت شما، ولی جواب از اساس ما میگوییم نه خیر، امکان صدقشون هست و این قبلا تو مقدمات خوندیم، یعنی در اون نظری که خودمون گفتیم امکان صدقشون اصلا وجود داره. از بابت چه؟ از بابت اینکه عنوان قصد اصلا از عناوین ذاتیه و مقولات حقیقیه نیست، بلکه عنوان قصد یک عنوان انتزاعی است. عنوان انتزاع، وقتی یه طرف عنوان انتزاعی شد، طرف دوم که انتزاعی باشه که حقیقی باشه، و عنوان انتزاعی انعطاف پذیره، صدق میکنه بر روی یکی. برای چه؟ برای اینکه غصب را بگوییم از مقوله عینه. خب برای چه غصب؟ حالا اگر کسی مثلا فرض کنید که مال مردم عبارت بود یه از یه غذایی، اومد یه غذا رو خورد، یا یه لیوان آب بود یه لیوان آب رو خورد، یه غصب نیست؟ ما هم غصب بدیم. و حالا که ربطی به مقوله عین نداره. پس بنابراین این که ما غصب را معین بکنیم در تفسیرش که این مقوله عینه، این درست نیست. غصب عبارت از تصرف در مال است، اگر که مکان است به کون در اون، حتی استیلاء بر اون، استیلاء بر اون ولو مستلزم دخول درش، یعنی استیلاء پیدا کنه درش قفل کنه و جلوی صاحبش بگیری غصب کرده دیگه، ولی اصلا خودش هم توش نرفته تا مقوله عینی حاصل بشه. های راجع به مکان، راجع به مثلا فرض کن غذا با خوردنی باشه و غصبش به اینه که استیلا پیدا کنه و اینو بگیر بخوره، عرض می شود به خدمت باسات شما. پس بلان علا ذالک تفسیر غصب این که از مقوله عین باشه، تعیینش در این یک معنای غلطی است. فل غصب و عبارتون ان عنوان انتزاعی، عنوان انتزاعی که خیلی انعطاف پذیره، قابل صدق بر اون طرف. حالا مثلا صلات رفته تو خانه مردم نماز میخونه، نباید تحاشی بکنیم از اینکه یه عنوان انتزاعی بر این صلاتش صدق بکنه. خب مثل اینکه اگر یه کسی مثلا از این نماز خوشش میاد، با همین صلات میشه ادخال سرور. عناوین انتزاعیه، عناوین ثانویه، اینا قابل صدقن در عین اینکه صلات هست ادخال سرور هم هست. یا یه کسی بدش میاد عکس مثلا ارشاد، این نمازی که ما میخوانیم اینجا ضرر داره به حال کسی، حسد میکنه برش اضرار بلغیر مثلا بس. یا اینکه مثلا نفع داره به حال کسی، برای این صلات ما صدق میکنن نفع بلغیر، اینا عناوینی هستن که قابل صدقن دیگه بر غیر خودشون. و غصب هم همینطوره، غصب یک عنوان انتزاعیست که اصل معناش استیلاء علی مال الغیره، شامل تصرف هم میشه، تصرف فی مال الغیر. عرض شود به خدمت شما، و خود مال الغیر اولا عنوان اعتباریه، ما اصلا نمیشود که غصب یک عنوان حقیقی باشه. چرا؟ چون وقتی استیلاء علی مال الغیر یا تصرف فی مال الغیر معنا بکنیم، خود کلمه مال الغیر یعنی چه؟ مال الغیر یعنی ملک الغیر، ملك الغير، ملكيات ما قال اعتباري نيس، يعني ان خانه بعنوان يك موجوده حقيقي هيك ارتباطي باغاش نظر، بعنوان يك حالت اعتباري که ملكيتش باشد برايره که مملوك الغيره موضوع غصب قرار میده. پس بنابراین اینجا پای منشأش امر اعتباری شد. اون وقت تصرف، تصرف هم یه عنوان منتزعی از هر نوع، اگر خوردنیه بخوردن، پوشیدنی بود تو لباسیست پوشیدنش، مکانیست رفتن توش، این تصرف یه عنوان انتزاعی که قابل صدقه علا اجناس و انواع مختلفه. قبل علازال اینه قبلا گفته بودیم مطلب ایشون از اساس دیگه ما جدا میشیم از ایشون و همه این بحثات اون مقوله وضع است و این مقوله عین است و وضع صدق مقولات متباینات‌اند چون بسائط‌اند و قابل صدق بر محل واحد نیستن، همه اینا دیگه میشه بحثای فرضی و خارج از مقوله. بله بله، چون منوان انتظاری قابل صدق. بله بله، اتحادیان بله، اتحادی قابل صدقه. هر شود به خدمت باسات شما. اومدیم سر اصل مطلب، از اساس چطور ما بعد مطالبی که ایشون هم فرموده اینجا، اینا هم محل اشکاله. الحرکتو فی کل مقولت، ما میخواهیم ما الان نظر خودمونو بگیم در رابطه با یه قضیه که ایشون فرمودن، وقتی که چرا، چون خلاف وجدان، یعنی ایشون آخرش ثابت کرد که عرض می شود خدمت با ساعت شما، حرکت واحده امکان نداره و حالا شما می بینیم یه حرکت بیشتر نیست. وقتی که انسان نماز می خانه از حال قیام میره رکوع، یه حرکت هم عرض می شود عینش را تصرفی در عین کرده، یعنی در فضای مجاور تصرفی کرده و عین دیگه این دخالت کرده، تصرف کرده در می شود عین را تغییر داده، چون در فضا، در فضا تصرف کرده دیگه، یعنی اون موقع که ایستاده بود در یه مقداری از فضا، بعد که تو حرکت کرد رفت به طرف رو در فضاهای دیگری تصرف کرد. خب این تغییرات در مثلا در این و همچنین در وقت، برای اینکه در حال قیام که بود یه وضعی داشت، وضع قیامی داشت بدنش، همطور که حرکت کرد به طرف رکوع، هی وضع را تغییر داد، تغییر داد با انحنایش تا رسید به حد رکوع. خب حالا یه حرکات متعددی هن، یعنی دو بار حرکت کرده، یکی در این جدا، یکی در وضع جدا، خب این خلاف وجدانه، یک حرکت بیشتر نیست. و این حرکت واحده بخواهیم برهان، اقامه برهان بکنیم برای این که حالا آدمی دو تا حرکت کرده، یک حرکت اجمال عین بوده تصرف فل عین، و یکی دیگه حرکت وضعی تغییر در وضعی، خب خلاف وجدان چیز واضحی هم است، یک حرکت بیشتر نیست. پس چیه جریان با برهانی که ایشون آوردن؟ چطور میتوانیم توجیهش بکنیم که اینا خب اگر بنا شد که عین، حالا همون عینه بگیریم، کار به عنوان غصب نداره، بحثمون را میبریم سر مطلبی که ایشون گفتن که همون مقوله عین و مقوله وضع باشه. عرض می شود به خدمت با ساعت شما، در اینجا آیا ما دو تا حرکت داریم؟ خب خلاف وجدان. پس چطور اینو توجیه می کنیم؟ خب ما می بینیم با همین حرکت هم عین تغییر می کنه، هم وضع تغییر می کنه. ما می گوییم که از حال قیام انسان که به رکوع میره معروض این، عرض می شود خدمت شما، یک هیئت داریم، هیئت وضعیه، که ناشی است از قیاس اعضا و اجزای بدن به هم دیگه، که در حال قیام یه جوره، در حال رکوع یه جوره، در طریق که از حال قیام به رکوع میره هم یه تغییراتی عارض میشه تا به حد رکوع. پس یه هیئت در رابطه با قیاس اجزای بدنش به هم دیگه. یه هیئت دیگه داریم ناشی از عرض می شود وجود انسان، هیئت ظرف و مظروفی، به عنوان مظروف در این ظرف فضای خاص. ما می خواهیم بگوییم که عرض کنم بخدم معروض این عوارض، این عرض ها چیه؟ بدن انسان، بدن انسان جوهریه که معروض هر نوع عرض، هم وز هم عرض وز بر کجا عارض میشه؟ بر این بدن. این بر کجا عارض میشه؟ بر این کم، بر کجا؟ کیف بر کجا؟ باز بر همین بدن. حتی متا بالاخره این بدن واقع در یه زمانی فی کل آنه در یه زمانی تعرض متا ازش مثلا گرفته میشن. اینا همه معروضشون چیه؟ بدن انسان. این بدن انسان وقتی که در حال قیامه دو تا عرض برش هست، یکی عرض عین که واقع در این فضای مخصوص، یکی هم عرض وضع که ناشی از قیاس بدن اجزای بدنش به هم دیگه. درست شد؟ این بدن انسان همین عرض وضع را داره، همین عرض چون جوهر معروض همه عوارض قرار میگیره، در آن واحد همه اعراض داره جمع میشه چون جوهر بالاخره این بدن انسان. خب اون وقت این هویش یعنی از حال قیام که حرکت میکنه به طرف رکوع، این در حقیقت عینها، خوب دقت بکنید، عینها و وضعهای متعدد متتالی و متوالی هستند. بلازه دیدید فیلم ها رو گاهی میاندازن سر چیزش یواشش دیگر، نه آدم احساس میکنه حرکت آروم میشه انسان کاملا. یعنی در حقیقت وقتی انسان عرض می شود از حال قیام میخواد به طرف رکوع بره، یه ذره ذره خم میشه، خمیش بیشتر میکنه، در هر آنی در یک مقدار از خمیز خم کردن بدن، اون مقدار از خم کردن بدن اون یه وضع خاصیه، بیشترش میکنه بیشترش میکنه بیشترش میکنه تا به حد رکوع میرسه. همین که بیشترش میکنه این حرکت چیه؟ این در حقیقت وضعهای متوالی هستن که عرض میشن بر این بدن، عارض میشن بر این بدن انسان. مثلا از حال قیام تا رکوع ممکنه فرض بفرمید 100 حالات مختلفه داریم از افراد انحناء. اول انحناء از کم شروع میشه، این انحناء شدت میکنه شدت میکنه تا به رکوع میرسه. پس اینها همون انحناها چی هن؟ اونها وضعهای مختلفی هستن، منحصر به رکوع تنها نیست که یک وضع مخصوصه یا قیام. بین راه هم که میره هی انحناء رو زیاد میکنه. این چیه؟ این وضعها افراد متعدده ای هستن از اوضاع متعدده که بر بدن این انسان عارض میشن، منتها متوالی و متتالی و سریع. مثل این که رفته رکوع و کمتر از یک ثانیه تو رکوع مونده، تو هر کدامش خیلی یک صدم ثانیه تون سریع میره، خیلی زمانش کمه. پس اینها عرض میشه و ما تفره هم نداریم، چیزی به نام تفره محاله. تفره چیه؟ تفره اینه که انسان از یک مبدعی وارد یک مقصدی بشه بدون که بین را طی کنه، اینا محاله، بهش میگم تفره. انکار حرکت نیست. اینا پس وضعهای متوالی هستن، منتها از یکی خارج میشه داخل میشه در دیگری، اما چسبیدن به هم و سریع هم هستن. حرکت یا چیز دیگه است، ربطی نداره به اینا. حرکت عبارت از نفس خروج من القوت الى الفعل، خروج من القوت الى الفعل در اینا هست، منشأیت داره برای پیدایش اینا. بنابراین حرکت معروض نیست. حالا دیگه امروز بسی که نمیرسیم اینا خیلی توضیح بدیم که خوب براتون حلاجی بشه. حرکت هیچ ارتباطی، حرکت خودش خروج من القوت الى الفعل راتی بینه. ما اینجا یه جوهر داریم و عرضهایی، اون عرض جوهر عبارت از بدن انسان، عرضها اون وضعهای متوالی هستن که عارض میشن و اون افراد از عین، برای اینکه در لحظه ای که قائم در یه عینه، بعدی اینا هم تغییر میکنن تا میرسه به رکوع اینش تغییر میکنن. پس افراد متوالی از عین و افراد متوالی از وضع کجا عارض میشن؟ بر بدن انسان. بدن انسان هم جوهره، یه جوهر معروض تغییر حالاتی در احوال اعراضش پیدا میشه، هیچ اشکالی هم، یعنی تجدید علی مطلب رو به بحث مربی نداره، اما میخواییم همین مطلب رو از نظر علمی تجدید تحلیل کنیم بفهمیم، ولو کان با بحث اصولیمون ارتباط نداره، چون ما گفتیم عنوان قصد یه عنوان انتزاعیست، فلازه از اساس مطلب رو قبول نداره، اما میخواییم همین مطلب رو بفهمیم که آیا این بحثای حرکت و علو بلینا چیه؟ این حرکت خروج من القوت الی الفعل به منزله منشئیت از برای این عوارض مختلفه و این اعراض متعدد. مثلا صدها فرد از وقت از حالت قیام تا رکوع کامل بین را انحناها وجود دارن که همه اینا چسبیدن به هم و خیلی سریع عوض میشن. اگر ما خیال متوجه سرشون نیستیم که اگر حرکت سریع را یکمی کندش بکنیم میبینیم اول این تو ساقراش ایستاده، بعد کم میشه کم میشه کم میشه. خواه اینا وضعهای مختلفی هستن. پس افراد متعددی هستن و زیاد و سریع و متوالی از وضع کجا عارض میشن؟ بر بدن انسان. در همون حالی که در قیام یه تصرفی در فضای مجاور داره که با انحنا اون تصرف عوض میشه، از یه فضای وارد فضای دیگه میشه بدنش دیگه. بازم اونا افراد مختلفی هستن از عین، بر کجا عارض میشن؟ بر بدنش. اما قضیه حرکت به منزله علت برای پیدایش اینا، خروج من القوت الى الفعل، یه مکانیزمیه در این بدن انسان که با اراده ای که کرده، غیر اختیاری که نیست، در انسان اختیاریه که این وضعها را و این عینها را به اراده خودش عوض میکنه، اخراج میکنه. من القوت الى الفعل، از این خروج من القوت الى الفعل ربطی به قضیه عرضا نداره. و سلام علیکم.